قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما معمولا گمان داریم که معرفت و راه رسیدن به حقیقت تنها نیازمند به ابزارهای شناختاری است. انسانها اگر ابزارهای صحیح و سالم و روشهای درستی رو در اختیار داشته باشند می توانند به حقیقت برسند. اما واقعیت در محیط انسانی به گونه دیگری رقم می خوره. عواملی غیر شناختاری در حوزه هدایت انسان، در حوزه تشخیص ها و داوری ها تأثیر می گذاره. آیا چون این عواملی در قرآن کریم شناسایی شده است؟ آیا چیزی که امروز به عنوان روانشناسی معرفت یا جامعه شناسی معرفت از این سخن میگیم در قرآن کریم ریشه دارد؟ چگونه عوامل غیر شناختاری، عوامل وجودی، روانی و محیطی بر روی مقوله‌ای به نام کشف حقیقت میتونه تأثیر بگذاره؟ اینها سوالاتی است که با آیات قرآن کریم پاسخهایی رو میشه از اون برداشت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند.
ثم عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. در این آیه شریفه قرآن کریم از مرحله ای از انحطاط انسان سخن میگه که انسان رو به مراحل خطرناکی از حیات خودش نزدیک میکنه. در آیه شریفه تکذیب آیات خدا و سپس استهزا و کانو بها یستهزئون، به سخره گرفتن، خندیدن بر حقیقت، پشت پا زدن به واقعیت ها و دور انداختن خوشبختی و سعادت، مرحله ای است که انسان گاه به او دچار میشه. قرآن میفرماد این چنین عاقبت و سرنوشت شومی نتیجه یک عمل و یک اقدام انسانه. انسان‌ها با بدکرداری خودشون، با وارد شدن در محیط‌های آلوده، همراهی با فسادانگیزان و مشارکت در کار تبهکارانه و دوری از مسیر حقیقت، سرانجام به جایی می‌رسند که نه تنها حقیقت رو نمی‌پذیرند، آیات الهی رو به گوش جان نمی گیرند، بلکه شروع به تکذیب و رویارویی با قرآن و پیام الهی می کنند. این تکذیب، این مقابله به جایی میرسه که شروع میکنند با حقیقت برخوردی عاطفی، برخوردی از سر تحقیر و از سر استهزا انجام میدن. این اون نقطه است که دیگر برای انسان بازگشتی وجود نداره. انسان ها تا مرحله غفلتند، تا مرحله تنبلی و بی‌اعتنایی به حقیقتند. انسان ها تا مرحله شک، تا مرحله ای که گمان و خیال و وهم رو در ذهن میارند و اون رو احیانا جای حقیقت و علم می نشانند، هنوز راه بازگشت برای اونها وجود داره. اما انسانی که به نقطه تکذیب و درگیری با حقیقت و تقابل و لجاجت می افته، راه بازگشت و پلهای بازگشت به سوی حقیقت رو و به سوی وجود اصیل و حقیقی خودش رو می‌بنده. انسان وقتی که در مقابل حقیقت به جای تأمل، به جای تفکر، به جای بصیرت اندیشی به تقابل و استهزا میرسه، معمولا در اون جایی است که دیگه نمیتواند بر روی حقیقت اندیشه کنه و حتی اگر اراده هم کنه، زمینه‌های ادراک و معرفت بر روی اونها بسته شده. این است که قرآن میفرماد اون کسانی که اساءه سو میکنند، در زندگی به بدرفتاری، بداندیشی و انحراف رو میارند، فرجام اونها و سرنوشت نهایی اونها ایستادن در مقابل آیات الهی، در مقابل پیامهای مطابق با وجدان و عقل. اینها کسانی هستند که در نهایت به سخره گرفتن حقیقت و در افتادن با پیام ها و پیامبران الهی لیل می کنند. در آیه شریفه با نکات و فرازهای مهمی مواجهیم. جا دارد که این نکات رو برای فهم بهتر این آیه و تدبر در سایر آیاتی که هم مضمون و هم راستا با این آیه است مورد توجه قرار بدیم. نکته نخست این است که این آیه شریفه از عرصه‌ای پرده برمی‌دارد که معمولاً در معرفت شناسی‌های بشری، فلسفی و تجربی چندان به اونها توجه نمیشه. ما معمولاً حوزه معرفت فضای اندیشه ورزی و دانشجویی رو با حوزه‌های فرا معرفت ارتباط نمیدیم. اینگونه تصور میکنیم که اگر کسی دارای عقل است، دارای احساس است و روش‌های معمول رو در فلسفه یا در دانش‌های تجربی به کار می‌گیره، طبیعتاً به نتیجه می‌رسه. وجود اخلاق، وجود عوامل عاطفی، ابعادی از وجود حقیقی انسان که می‌تواند در عرصه معرفت مؤثر واقع بشه، معمولاً در معرفت‌های بشری چندان مورد توجه نیست. اما چنان که در این آیه شریفه و آیات بعدی خواهیم دید، قرآن کریم سخت به وجود چنین عواملی در فرایند معرفت اهتمام داره و انسان رو دائما از این لغزشگاه‌ها و مسیرهای انحرافی پرهیز میده. انسان یک حقیقت مجموعی است، یک کل به هم پیوسته است. قوای ادراکی و معرفتی انسان بیرون از عواطف و احساسات او نیست. این قوا در موطن روح انسان قرار داره. عقل و احساس بخشی از این هویت ترکیبی است. نمیتوان تصور کرد که این قوا بدون سایر اجزای حقیقت انسان کارکرد مطلوبی داشته باشد. این آیه شریفه به ما از ارتباطی سخن میگه که معمولا مورد غفلته، ارتباط میان معرفت با عوامل فرامعرفتی. نکته دومی که در اینجا مورد توجه قرار میگیره این است که قرآن یک موضع رفتاری، یک مجموعه ای از کردارهای ناشایست رو به عنوان عامل دوری انسان از حقیقت میشماره. در آیات قبل قرآن ذم میکنه، نکوهش میکنه کسانی را که در خودشون نمی اندیشند. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض. آیا انسان ها نمی اندیشند که خداوند چگونه آفرینشی در آسمان و زمین پدید آورده؟ سپس می فرماد آیا انسان ها در زمین سیر نمی کنند و نمی اندیشند در عاقبت گذشتگان تا بدانند مسیر و سرنوشت دیگران به کجا انجامید؟ اینها همه نکوهشی است برای عدم بکارگیری، بلکه ناتوانی از بکارگیری ابزارهای معرفت برای رسیدن به مسیر درست. در دنباله این آیات است که خداوند متعال خود به این پرسش پاسخ میده. اگر اونها اندیشه نمی کنند، اگر اونها نمی توانند عبرت آموزی کنند و به حقایق دست پیدا کنند، سر اساسیش این است که اونچنان در گناه، اونچنان در تباهی، در کردارهای ناشایست غوطه شدند که دیگر فرصت بازگشت، فرصت تذکر و یادآوری حقیقت رو از دست دادند. در اینجا این پرسش مطرح است که میان عمل، یک رفتار یا مجموعه از رفتارها، با حوزه معرفت که مقوله ایست کاملا شناختاری و مربوط به کشف حقیقت، چه ارتباطی داره؟ آیا عمل می تواند در حوزه معرفت مؤثر باشه؟ گفته می شود که بله، عمل از دو جهت می تواند به حوزه معرفت دست اندازی کنه، در مسیر نادرست اون رو قرار بده. یکی خود عمله. عمل آثاری دارد. رفتارهای ما یک نتایج و پیامدهایی رو در نفس و روح ما برجا میگذاره. این پیامدها میتواند به اختلال دستگاه معرفت شناسی ما بیانجامد. این ابزارهای رهگیری حقیقت در ما میتواند از سوی عوامل بیرونی مورد هجمه قرار بگیره. خواهم گفت که این عوامل بیرونی بر سر قلب و روح انسان چه میکنه. پس خود رفتار به دلیل اینکه آثاری دارد میتواند در حوزه معرفت شناسی مؤثر بشه. از سوی دیگر رفتار خود نتیجه پاره دیگر از عوامله، عواملی که به ملکات ما برمیگرده، به روحیات ما برمیگرده. گرایش های زشت ماست که سبب می شود در صحنه گناه و در صحنه انحراف ما تن بدیم به آسیب ها. اون ریشه های اساسی رفتارهای ناشایست در روح ما، در روان ما، زمینه های کجروی معرفتی ما را هم ایجاد می کنه. کسی که از نظر روحی، از نظر اخلاقی دچار آسیب های جدی است، بی تردید هنگامی که قرار است قلب او، دیده او، دستگاه های فاهمه او به کار بیاد، همین عوامل اخلاقی و روانی امکان بهره‌مندی او رو از این حقیقت جلوگیری میکنه. نکته بعد این است که این ارتباط به این فرایند، به این تأثیرگذاری چگونه اتفاق میفته. در اینجا آیات فراوان با دقایق و لطائف بسیار وجود داره. در جای دیگری گفته شده که چگونه قلب انسان، روح انسان از جهات مختلف دچار آسیب میشه و اساساً فرایند این تأثیرگذاری عوامل غیر معرفتی بر روح انسان چگونه است. در بعضی از آیات به تعبیر قفل بر قلب یا طبع بر قلب یاد شده. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوبهم اقفالها. اگر اونها نمی توانند در قرآن تدبر کنند و گوهرهای معرفت به هدایت رو به دست بیارند، دلیلش این است که قلبهای اونها قفل شده، گشودگی بر روی حقیقت رو از دست داده. در تعبیر برخی دیگر از آیات تعبیر شده است که این قلب بر اثر چنین انحرافاتی دچار رین و زنگار میشه. اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. این انسانهای سرکش هنگامی که آیات ما بر اونها خونده میشه به تمسخر می ایستند، بی اعتنا از او می گذرند، متهم می کنند آیات خدا که این هم همان حرفهای دروغین و افسانه های گذشته است، حرفی برای حقیقت نداره. بعد قرآن می فرماد این موضع گیری اونها ریشه در این دارد که بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این گونه نیست، اینها به دلیل رفتارهاشون، اون چیزی که در زندگی اونو کسب میکنند، بر قلبشون رین افتاده. رین یعنی زنگار، یعنی غبار. رفتارهای انسان به تدریج بر قلب سفید و پاک انسان تاریکی می افزایه. این پرده های تاریکی که در آغاز احساس هم نمیشه به تدریج یک حجاب بزرگ ایجاد میکنه. همین هاست که موجب طبع بر قلب میشه، موجب ختم قلب میشه، انسان رو در دیدن دچار کوری میکنه و در شنیدن به کری میاندازه. صداها رو میشنوند، واژگان رو متوجه میشن، به ظاهر معنایی از اونها هم در ذهن اونها شکل میگیره، اما متوجه معنای درست و حقیقی اون نمیشند. پس بنابراین این فرایند رو باید به درستی شناخت. قرآن کریم در این باب فراوان سخن گفته. عزیزان رو ارجاع میدم به سوره متففین که همین فرایند تأثیرگذاری عوامل غیر معرفتی رو برمی شمارد و اون رو به موارد مختلف و عوامل مختلف تقسیم میکنه و در پایان با همین تعبیر قرآن کریم ماجرا رو تمام میکنه که اینها به دلیل اینکه این رفتارهای ناشایست رو دارن و این مراحل رو پشت سر هم میگذارن به تکذیب حقیقت و انکار هدایت میپردازن. نکته بعد توجه به فرایندی است که در خود این آیه بهش تذکر داده شده. آیه شریفه در ابتدا اساءه سوء یا سوءا به عنوان مبدأ چنین فرایندی اشاره میکنه. البته تردیدی نیست، از آیات دیگر هم پیداست که خود این رو آوری به بدی و زشتی عوامل و مقدماتی داره، اما اون چه مهم است و از دیدگاه قرآن کریم برش تأکید میشه اراده سوء انسان در افتادن به چنین انحراف و تباهی است. نخست انسان یا به صورت ناآگاهانه یا از روی عمد و آگاهی به میان فسادانگیزان میاد، خودش رو با محیط آسیب‌ها و فسادها همراه میکنه. به دنبال او زمینه نفهمیدن، نشنیدن و فقدان تفکر و تأمل بر روی آثار و پدیده‌های یادآوری کننده قرار می‌گیره. انسان‌ها در این مرحله امکان تفکر و امکان دیدن و شدیدن رو از دست میدن. به دنبال این است که وقتی با حقیقت برخورد میکنن اون حقیقت رو انکار میکنن. تکذیب فقط نپذیرفتن نیست، معناش تقابله. وقتی که احساس میکنند اون پیام مسیر دیگری رو فراروی اونها میذاره، این آیات کار اونها رو تخطئه میکنه، مسیر اونها رو نشان میدهد که مسیر تباهی است. اونها از درک این حقیقت باز میمانند، اونچنان در فساد غوطه خوردند که امکان شنیدن چنین پیامی رو ندارند. از این رو برای عدم گسترش اون پیام الهی به تکذیب و مقابله برمی‌خیزند. انسان‌هایی که حقیقت رو انکار می‌کنند، خودشون رو از وادی شنیدن و از معرض اندیشه کردن دور می‌کنند، به تدریج برای اونها حقیقت به عنوان یک ابزار و یک شرایط حاشیه‌ای تبدیل میشه. دیگه برای اونها امور معرفتی، مسائل هدایتی سهم اساسی در زندگیشون نداره. اونها دل مشغولی های دیگر دارن، درگیری های زندگی اونها در میدان های دیگر است. این است که وقتی به اصرار اهل ایمان یا اصرار پیامبران بر حقیقت و خوشبختی اونها میرسند، اون رو با پوزخند و تمسخر، با بی‌اعتنایی و تحقیر ازش عبور می‌کنند. این آیه ما می‌آموزد که مسیر رسیدن به انحطاط‌ها و تباهی‌ها در یک لحظه و یک روز اتفاق نمی‌افته. تعبیر ثم عاقبت الذین اساءوا السوء، تعبیر عاقبت و سرنوشت، نشان می‌دهد که یک فرایند در اینجا اتفاق می‌افته و انسان باید مراقب باشه از همون زمانی که می‌خواد نخستین رفتارهای زشت، نخستین ورود به عرصه بدیها آغاز بشه، از همونجا جلوی این مسیر انحرافی رو بگیره. انحراف‌های بزرگ همیشه از حرکت‌های کوچک آغاز میشه و خطوط بلند همیشه از نقطه‌های کوچک شروع میشه. انسان عاقل اونیست که وقتی چنین فرایند تباهی و انحراف رو شناخت، تلاش کنه که مسیر خودش رو از در افتادن در این راه تباهی و انحراف باز بداره.